11. سخنرانی کاریزماتیک. لحظه سرنوشت ساز برای زندگی شغلی دیوید بود. 6 ماه از استخدامش در آن شرکت می گذشت. روز و شب برای اثبات ارزشش تلاش کرده بود، ولی همکارانش هنوز او را نپذیرفته بودند. مدیرعامل که برای استخدام دیوید پافشاری کرده بود و به ظرفیت او ایمان داشت، تصمیم گرفت او فرصت بزرگی برای اثبات خودش بدهد. او در پروژه‌ای که آینده شرکت به آن بستگی داشت، دیوید را رهبر پروژه کرده بود. قرار بود دیوید راهبرد پیشنهادیش را به کل اعضای کمیته مدیریت ارائه دهد. می‌دانست این تنها فرصت اوست. از من پرسید از کدوم سبک کاریزما استفاده کنم؟ ارائه‌ام باید عالی باشه. سخنرانی کاریزماتیک چند سبک کاریزما را در بر می‌گیرد. در این بخش یاد می‌گیرید چگونه با بکارگیری کاریزمای بلند پروازی الهام بخش و انگیزشی سخنرانی کنید. با بکارگیری کاریزمای مقتدرانه توجه و احترام مخاطب را به خود جلب کنید. با بکارگیری کاریزمای مهربانی با مخاطب ارتباط برقرار کنید. توصیه هایی که در ادامه می آید، هنگام سخنرانی در برابر گروهی بسیار کوچک یا بسیار بزرگ مفید و کارآمد است. این شیوه ها هنگامی که هدفتان الهام بخشی، تأثیر گذاری یا قانع کردن جمع یک نفره ای هم باشد بسیار کارساز است. برای همین، جدا از اینکه سخنران اصلی کنفرانسی هستید یا ایده جدیدی به رئیستان پیشنهاد می دهید، این روش ها شما را در خلق پیام، انتخاب واژه ها و بهبود ارائه تان راهنمایی می کند، تا جایی که کسی نتواند در برابر ارائه تان مقاومت کند. ارسال پیام کاریزماتیک. هدف بیشتر ما از ارائه متقاعد کردن افراد به پذیرش چیزی یا انجام کاری است، مانند ایده، طرح یا خط مشی. اگرچه مجموعه کاملی از روش‌ها را برای بیان کاریزماتیک پیام بررسی می‌کنیم، نخست باید ببینیم دقیقاً می‌خواهیم چه کسی را ترغیب کنیم. مطالب نیویورک تایمز، یکی از بهترین و معتبرترین روزنامه‌های آمریکا، چنان ساده است که دانش آموزان دبیرستانی هم متوجهش می‌شوند. مخاطبان این روزنامه مدیران باسواد کسب و کار، کارآفرینان موفق و مدیر عاملان هستند. ولی سردبیرها می‌دانند که فکر مخاطبانشان مشغول است و باید حواسشان همزمان به چند نکته باشد. شما هم اغلب با مخاطبان بسیار پرمشغله‌ای ارتباط برقرار می‌کنید که فقط بخشی از توجهشان را به حرفتان معطوف می‌کنند. اگر در زمان آماده سازی ارائه‌تان حواستان به این نکته باشد و ارائه‌تان را مطابق آن طراحی کنید، ارائه‌تان از 80% سخنرانان مؤثرتر می‌شود. فرض کنید ساعت 4 بعد از ظهر روز چهارشنبه سخنرانی دارید. مخاطبان از صبح که بیدار شده اند، مشغول فکر کردن، عمل کردن، تعامل و رسیدگی به مسائل گوناگون بودند. این مشغولیت‌های ذهنی با ورود به اتاق سخنرانی به یک باره و به طرز جادویی از ذهنشان ناپدید می شود و باید بر سر جلب توجه این افراد با این افکار رقابت کنید. مهمترین ایده‌ای را که می خواهید انتقال دهید انتخاب کنید و تا جای ممکن آن را به شکلی شفاف و ساده در بیاورید. در حالت ایدئال باید پیامتان را در یک جمله بگویید. در این پیام اصلی 3 تا 5 نکته مهم بگنجانید که از هم پشتیبانی کنند. انسان تفکر سگانه دارد. از مدال‌های المپیک گرفته تا قصه شاه پریان، همه 3 مدال، 3 شاهزاده و 3 خرس دارند. انسان اعداد بزرگتر از 4 را به سرعت درک نمی کند. هر یک از این نکته های پشتیبان باید با حکایت های سرگرم کننده، حقایق جالب، آمار مستدل، استعاره ها، نمونه ها و قیاس های عالی آغاز شود. داستان ها تأثیر فراوانی می گذارند. مخاطبان اغلب ابتدا داستان و سپس نکته آن را به یاد می سپارند. از زمان پیدایش انسان، افراد برای انتقال اطلاعات به یکدیگر داستان می‌گفتند. برای آنکه داستانتان اثرگذارتر باشد، شخصیت‌هایی را انتخاب کنید که شبیه مخاطبانتان هستند تا داستانتان برای آنها ملموس‌تر باشد. تا جای ممکن آن را مانند پیشنمایش فیلم‌های هالیوودی سرگرم کننده و کوتاه کنید. هنگام سخنرانی، چه متوجه باشید و چه نباشید، در حوزه سرگرمی فعالیت می‌کنید. برای همین داستانتان را هیجان انگیز کنید. در اینجا باید سراغ کاریزمای بلند پروازی بروید و مانند همه شکل‌های کاریزما به جنبه عاطفی افراد نفوذ کنید. به کارگیری استعاره و قیاس برای تحریک قدرت تخیل مخاطب شیوه مؤثری است. برای بیشترین اثرگذاری از تصاویر و قیاس‌های بهره بگیرید که نظر مخاطبان جوان را جلب می‌کند. صحبت‌هایی که ما را شگفت زده می‌کند برای روحیات کودکانه من جذاب است. اگر به این مسئله اشاره می‌کنید که ظرفیت بکری در پایگاه مشتریانتان وجود دارد، خودتان را به جایزه بگیران یا جویندگان طلای تشبیه کنید که دنبال طلای مخفی هستند. حتی آمار و ارقام را شخصی سازی، معنادار و متناسب با مخاطبتان کنید. وقتی استیو جابز برای سنجش فروش آیفون دو راه پیش پای مخاطبانش گذاشت، این کار را استادانه انجام داد. اپل تا امروز چندین میلیون آیفون فروخته که معادل فروش چندین هزار آیفون در هر روزه. او این کار را برای کارت حافظه از این هم بهتر انجام داد. این کارت حافظه 12 گیگابایت ظرفیت داره. با خیال راحت به اندازه رفت و برگشت به کره ما تو اون موسیقی بریزید. یادتان باشد از هر روشی که بهره گرفتید، چه داستان و چه استعاره و قیاس و چه آمار و ارقام، باید آن را با نکته‌ای روشن یا اشاره به گامی عملی به پایان برسانید که می‌خواهید مخاطبتان بردارد. یادتان باشد این پایان را چنان ساده کنید که حتی مخاطبی که همزمان چند کار را انجام می‌دهد و نصف نیمه به حرفایتان گوش می‌کند آن را بفهمد. وقتی حسن ختام سخنرانیتان را تنظیم می‌کنید، یادتان باشد که در درجه نخست آغاز و پایان آن یاد مخاطب می‌ماند. به همان اندازه که می‌خواهید آغاز سخنرانیتان خوشایند و لذت بخش باشد، پایانش هم باید همین گونه باشد. پس با پرسش و پاسخ آن را به پایان نرسانید. بخش پرسش و پاسخ را نمی شود به اندازه سخنرانی اصلی جذاب و پرشور کرد. پرسش و پاسخ کم و بیش همیشه به کاهش انرژی می انجامد. همیشه از جلسه پرسش و پاسخ رسمی می پرهیزم. مجری به مخاطبانم اعلام می کند در پایان سخنرانی هیچ جلسه پرسش و پاسخی وجود ندارد و به همین دلیل فقط در طول سخنرانی می توانند پرسش هایشان را مطرح کنند. مزیت دیگر این کار افزایش میزان مشارکت و انرژی کلی مخاطب است. پس از تعیین ساختار سخنرانی، جمله سازی را آغاز کنید. نکته هایی که در فصل هشتم گفتیم در اینجا هم برای انتخاب واژه ها کمک می کند. باید درباره مخاطب حرف بزنید. تا جای ممکن واژه شما را به کار ببرید. از واژه ها، داستان ها و استعارات آنها بهره بگیرید. برای گلف باز ها از توپ را یک ضرب به چاله انداختن و برای ملوانان از کشتی شکسته استفاده کنید. همچنین افعال متناسب با مخاطبتان را به کار بگیرید. برای بازرگانان از رهبری کردن یا راه اندازی، برای مهندسان از ساختن و برای هنرمندان از آفرینش استفاده کنید. از تصاویر بهره بگیرید. مغز در چارچوب تصویر فکر می کند. پس شفاف و با احساس صحبت کنید. حواستان به مذاکرات باشد. مراقب باشید به دام مشکلی نیست نیفتید. سخنرانیتان را کوتاه کنید. با هر جمله‌ای که میگویید از خودتان بپرسید این جمله چه ارزشی در خود دارد. حتی هنگامی که خط داستانیتان را میسازید، فقط به جزئیاتی دقیق شوید که به درک مطلب کمک میکند یا لذت بخش است. سخنرانیتان را مانند پیشنمایش بدانید، نه کل فیلم. ساخت ظاهری کاریزماتیک. همه ی نظرها به شما جلب می شود. پس خوب به پیامی که می خواهید با لباستان انتقال دهید فکر کنید. آیا نشانه صلاحیت است یا قدرت یا صمیمیت؟ یادتان باشد پژوهش‌های روانشناسان درباره تأثیر رنگ‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد. قرمز القا کننده انرژی و شور است. برای بیدار کردن مخاطب لباس قرمز بپوشید. مشکی نشان می‌دهد جدی هستید و پاسخ منفی را نمی‌پذیرید. سفید نشان دهنده صداقت و بی‌گناهی است. به همین دلیل در دادگاه متهمان اغلب لباس سفید می‌پوشند. آبی نشانه اعتماد است. هرچه تیره تر باشد اعتماد بیشتری جذب می کنید. خاکستری خونساست و بیشتر در جهان کسب و کار به کار می رود. به کارگیری رنگ های نارنجی و زرد را توصیه نمی کنم، چون نخستین رنگ هاییست که چشم انسان آنها را می بیند و خیلی زود هم چشم را خسته می کند. یکی از شاگردانم هر وقت می‌خواهد پیام سنگینی را منتقل کند، بر اساس این دستورالعمل بیشتر با این ترکیب لباس می‌پوشد. کت و شلوار نفتی، پیراهن سفید، گوشواره سفید مرواریدی. شاید چون مروارید محافظه‌کارانه به نظر می‌رسد و تجربه نشان داده برای افزایش اعتبار مفید است. برای بازتاب اعتماد به نفس و حرکت آسان روی صحنه، باید به لحاظ فیزیکی هم احساس اعتماد به نفس کنید. مطمئن شوید هیچ چیز مانع حرکتتان نمی شود. تعادلتان را برهم نمی زند یا راحتیتان را تحت تأثیر قرار نمی دهد. راحت بودن در برابر مخاطبان به اندازه کافی دشوار است. اگر احساس ناخوشایند جسمی هم به آن افزوده شود، کنترلش را حسابی سخت می کند. این یعنی باید لباسی بپوشید که در آن راحت نفس بکشید و کفش‌هایی به پا کنید که تعادلتان را حفظ کند. اصلی ترین وظیفه مغز مراقبت از ایمنی شماست، چه در فرار از دست مهاجمان و چه در صافی ایستادن. اگر مغز مجبور شود توجه خود را صرف نگرانی درباره تنفس یا تعادل کند، این یعنی دیگر توجهی باقی نمی‌ماند تا صرف موفقیت سخنرانی کنید. حتی ذره ای از تمرکزتان را نباید هدر بدهید. تمرین برای کاریزما. جری ساینفلد، کمدین مشهور، در نخستین حضورش در برنامه پربیننده تونایت شو که فقط 6 دقیقه بود، 6 ماه تمرین کرد. خودش میگوید در آخر اون 6 ماه حتی اگه سیلی به هم میزدین، تکونم میدادین یا زیر آب نگه هم میداشتین، میتونستم اون 6 دقیقه رو بی نقص اجرا کنم. کاریزما نیازمند تمرین است. استیو جابز شب و روز سخنرانی‌های مهم را تمرین می‌کرد. برای اینکه سخنرانی‌مان بی زحمت به نظر برسد، باید تلاش فراوانی کنیم. مانند اردکی که در ظاهر بی زحمت روی آب حرکت می‌کند، ولی زیر آب به شدت مشغول پا زدن است. وقتی سخنرانی مهمی دارم، طوری تمرین می‌کنم که هر نفسم بی نقص باشد. وقتی زیر و بم سخنرانیم را خوب بدانم، بی اختیار و بدون فکر کردن آن را اجرا می کنم. می دانم می توانم بر حافظه عضلانیم متکی باشم. در سخنرانی هایی که تأثیر چشمگیری در شغلتان دارد، بهتر است چنان تمرینش کنید که آن را بخشی از پوست و استخوانتان بدانید. یکی از روش‌های جالبی که شعبده بازان به کار می‌برند، انجام دادن کل نمایش با چشم بسته است. یکی دیگر از تمرین‌های مفید، ضبط صدا یا بهتر از آن، فیلم گرفتن از سخنرانی و توجه به صداها و حرکاتی است که سخنرانان حرفه‌ای آن را آزاردهنده می‌دانند و چیزی هم به پیامتان نمی‌افزاید. از آنجا که مخاطب تک تک حرکاتتان را می‌بیند، هر صدا یا حالت چهره‌ای برای شکلی از ارتباط است که بخشی از توجه او را به خود جلب می‌کند. راه بردی عمل کنید. مطمئن شوید همه ی حرکات غیر کلامیتان ارزشی دارد و حرکات اضافی را محدود کنید تا حواس مخاطب پرت نشود. اگر از خودتان فیلم گرفتید، از سه نفر بخواهید جست های غیر ضروری، یعنی هر گونه تیک یا حواس پرتیتان را مشخص کنند. اگر صدایتان را ضبط کردید، متن آن را در اختیارشان بگذارید و از آنها بخواهید هر گونه اوم یا اوه را مشخص کنند. خودتان این کار را نکنید. شنیدن صداهای آزاردهنده خودمان دشوارتر است. در صورت امکان، کل سخنرانی را دست کم یک بار به شکل آزمایشی در برابر مخاطبان واقعی اجرا کنید. هر اندازه هم که سخنرانی را در تنهایی خوب تمرین کرده باشید، وقتی همین اطلاعات را به افراد حاضر می دهید، همه چیز تغییر می کند. استنداپ کمدین های حرفه‌ای به شکل آزمایشی اجرای خود را تمرین می کنند. آنها با تمرین در مراکز کوچکتر کار جدیدشان را در محیطی کم خطرتر محک می زنند. جری ساینفلد هنوز همگاهی این کار را انجام می دهد و برای تمرین اجرایش سرزده به باشگاه های کمدی نیویورک می رود. مثل کمدین هایی که برای رفع کاستی های اجرایشان در مراکز کوچک تمرین می کنند، شما هم برای تمرین ارائه فروش، متن سخنرانی و صحبت های مصاحبه کاریتان در برابر افراد زنده و واقعی به جای نیاز دارید. بهتر از مخاطبانی پیدا کنید که از لحاظ سن، حرفه یا میزان تجربه شبیه مخاطبان واقعی سخنرانی هستند. ولی اگر امکانش نبود، دوستان یا خانواده را غنیمت بدانید. بازتاب قدرت. سخنرانان کاریزماتیک می دانند چگونه این برداشت را به مخاطب بدهند که قدم زدن روی صحنه برایشان به سادگی قدم زدن در پذیرایی خانهشان باشد. به این کار مالکیت بر صحنه می گویند و سه راهکار برای انجام آن وجود دارد. نخستین راهکار باز کردن پاهایتان هنگام ایستادن به اندازه عرض شانه هایتان است تا وزنتان تقسیم شود. نه تنها احساس اعتماد به نفس بیشتری می کنید، بلکه مطمئن‌تر و پایدارتر از حالت ایستادنی است که وزنتان را روی یک پا گذاشته اید. باز کردن پا به اندازه شانه ها علاوه بر حفظ تعادل به القای اعتماد به نفس کمک می کند. مانند گوریل باشید. دومین راهکار تمرین سخنرانی در نبود تریبون و جایگاه سخنرانی است. سخنرانی پشت جایگاه این ذهنیت را به وجود می آورد که از بیرون آمدن و خطر کردن می ترسید و ترجیح می دهید پشت حفاظ ایمن بمانید. همچنین سخنرانی را یک نواخت می کند. مانند همان سخنرانی های خسته کننده ای که همه من دیده ایم. سخنران خشک و بی حرکت پشت جایگاه می ایستد و با صدای یک نواخت از روی نوشته هایش می خواند. حرکت راحت روی صحنه حضورتان را بسیار مطمئن‌تر، نیرومندتر و کاریزماتیک‌تر نشان می‌دهد. سومین راهکار صحبت کردن با صدای بلند برای بازتاب اعتماد به نفس است. این کار دشوار است چون تا اندازه زیادی به میکروفونی که به شما داده اند یا چگونگی تنظیم سیستم صوتی بستگی دارد. کمی پیش از سخنرانی، از چند نفر که ته سالن نشسته اند، بخواهید متخصص صوتیتان باشند و با علائم از پیش تعیین شده برای افزایش یا کاهش بلندی صدایتان به شما علامت بدهند. بازتاب صمیمیت. فرانکلین دلانو روزولت همه چیز را دست کم در حوزه شیوه سخنرانی رؤسای جمهور تغییر داد. تا آن زمان سخنرانی رئیس جمهور رسمی و با لحنی خشک بود. تا آنکه روزولت و گپ پای بخاری او از راه رسید و ناگهان سخنان رئیس جمهور آمریکا به گفتگوی گرم و صمیمی بدل شد. امروزه سخنرانان عمومی بزرگ از این مدل سخنرانی تقلید می کنند. هر اندازه هم شمار مخاطبانشان فراوان باشد، باز احساس می کنید مستقیم با شما صحبت می کنند. منظور از گپ پای بخاری نوعی گفتگوی دوستانه است که احساس صمیمیت به وجود می آورد. فرض کنید کنار بخاری نشسته اید و برای دوستان صمیمیتان داستان تعریف می کنید. یا فقط با یک نفر گفتگوی خوشایندی دارید. برای آنکه به مخاطبتان احساس خاص بودن بدهید، طوری صحبت کنید که انگار رازی را با آنها در میان می‌گذارید. همچنین برای القای احساس خاص بودن به مخاطبان، هنگام قدم زدن روی صحنه یک یا دو ثانیه با هر شخص ارتباط چشمی برقرار کنید. زمان بسیار کوتاهی به نظر می رسد، ولی مطمئن باشید در وسط سخنرانی این تماس چشمی برایتان به اندازه یک عمر است. با این حال ارزشش را دارد. سخنرانان کاریزماتیک به همین شیوه به شما این احساس را می دهند که انگار مستقیم با شما صحبت می کنند و در همه مخاطبان احساس ارتباط واقعی را به وجود می آورند. برای انجام آسان‌تر این کار، در آغاز با کسانی تماس چشمی برقرار کنید که فعال‌تر به نظر می رسند، لبخند می زنند، مشتاقند یا سر تکان می دهند. دیوید، همان مدیر اجرایی جدیدی که سخنرانی حیاتی خود را آماده می کرد، برای به وجود آوردن این احساس راحتی و صمیمیت بر بازتاب صمیمیت تمرکز کرد. او به خوبی ابزارهای درونی تشریح شده در فصل پنجم را به کار گرفت، به ویژه روش تجسم دوبال فرشته بر پشت افراد. او به خودش گفت کسانی که برای آنها سخنرانی می کند فرشتگانش هستند و برای همکاری دور هم جمع شدند. او به من گفت که احساس غرور می کرد. همچنین علاقهش به مخاطبانش به گونه ملموسی افزایش یافته بود. دیوید بر افزایش نوسانهای صوتی برای تقویت قدرت قانع کنندگی، بر لبخند برای داشتن صدایی گرم و بر کاهش آهنگ کلام برای بازتاب اعتماد به نفس و کاریزما نیز تمرکز کرد. او چند ساعت بعد از سخنرانی با من تماس گرفت و گفت موفقیت بزرگی برایش بوده است. به اندازه ای الهام بخش عمل کرده بود که تا چند روز پس از آن سخنرانی همه سخنرانیش را تحسین می کردند. مکث کنید، نفس بگیرید و عجله نکنید. وقتی صبح روز نخستین سخنرانیم از خواب بیدار شدم، از خودم بسیار مطمئن بودم. سخنرانی کوتاه و ساده ای بود. قرار بود بچه های مدرسه را تشویق کنم به بیمارستان کودکان محله خون اهدا کنند. 5 دقیقه وقت داشتم در برابر جمع سخنرانی کنم. می دانستم با سالونی پر مواجه خواهم شد، ولی گفتن چند واژه برای انجام کاری خیر آسان به نظر می رسید. 18 سالم بود. تا آن موقع هرگز برای 200 نفر سخنرانی نکرده بودم. فکر می کردم آخه انجام این کار چقدر سخته. بسیار مشتاق بودم کانون توجه باشم. برای همین با اطمینان و آرامش از پله‌هایی که به صحنه منتهی می شد بالا رفتم. با هر گامی که برمی داشتم دلشوره بیشتری می گرفتم. وقتی به بالای صحنه رسیدم کمی تنگی نفس احساس کردم و وقتی چرخیدم با هزار مواجه شوم تازه به واقعیت پی بردم. دریایی از چهره، 200 جفت چشم که با امید به من نگاه می کردند. از شدت ترس ذهنم قفل شد و کل سخنرانی را کم و بیش بدون نفس کشیدن انجام دادم. اگر می پرسید نفس نکشیدن ایده خوبیست یا نه، باید بگویم افتضاح است. وقتی سخنرانی تمام شد به سختی چیزی می دیدم. چراغ‌ها جلوی چشمم سوسو می زد و تار می شد. تا امروز یادم نیست چگونه از جایگاه پایین آمدم. بعد از آن ماجرا، هر وقت متن سخنرانیم را آماده می کنم، بالای هر صفحه بزرگ می نویسم نفس بکش و چند صفحه در میان برای خودم نکته هایی را می نویسم. مکس کن، نفس بکش، عجله نکن. شاید وقتی راحت در خانه یا اداره نشسته اید، این کار غیر ضروری به نظر برسد. اما روی صحنه بسیار فرق می کند. در بحبوحه سخنرانی که آدرنالین در رگ‌هایتان به جریان می افتد، مغزتان سرعت می گیرد. به همین دلیل احساس می کنید همه چیز در اطرافتان با حرکتی آهسته انجام می شود. هنگامی که سرعت ذهنتان افزایش می‌یابد، دلتان می‌خواهد سریع‌تر هم صحبت کنید، ولی مخاطبانتان همچنان با سرعت عادی عمل می‌کنند. افزون بر تمرین کردن، از یکی از مخاطبان بخواهید برای یادآوری کم کردن سرعت سخنرانی علامتی از پیش تعیین شده به شما نشان دهد. خوب است به ضرب آهنگ حرفهایتان هم توجه کنید، چرا که هر قدر شمرده تر صحبت کنید، صحبتهایتان عمیق‌تر و جدی‌تر به نظر می رسد و حضار به حرفهایتان توجه بیشتری می کنند. در نخستین سخنرانیم مطمئن بودم حتی اگر لحظه‌ای مکس کنم، مخاطب دیگر به من توجه نمی کند. مکس کردن شجاعت می‌خواست. مکس منظم در طول سخنرانی درست مانند زمانی که گفتگو می‌کنید مهارت مهمی است که باید یاد بگیرید. این یکی از مشخصات بارز سخنرانان مؤثر و یکی از ابزارهای کلیدی برای سخنرانی عالی است. در طول سخنرانی زیاد و آگاهانه مکس کنید. برای اینکه کاری کنید شنوندگان منتظر واژه‌هایتان باشند، باید با اعتماد به نفس باشید. به این کار مکس هیجانی می‌گویند، چون هیجان سخنرانیتان را چند برابر می‌کند. پس از بیان مطلب اصلی یا داستانی مؤثر، چند ثانیه مکس کنید تا مخاطب آن را هضم کند. اگر جمله طنزی میگویید، جسارت به خرج دهید و منتظر بمانید خنده مخاطب اوج بگیرد و فرو بنشیند و سپس به سخنرانی ادامه دهید. مکس کردن هم در آغاز و هم در پایان سخنرانی مهم است. وقتی روی صحنه قدم میزنید، به مرکز آن بروید. روبروی مخاطب قرار بگیرید و بایستید. ساکت بمانید و از 1 تا 3 بشمارید. با جمعیت ارتباط چشمی برقرار کنید. شاید این زمان کوتاه بی پایان به نظر برسد، ولی ارزشش را دارد. هیچ چیز به اندازه این نوع سکوت توجه مخاطب را جلب نمی کند. مکس کردن در پایان سخنرانی هم همین قدر مهم است. زود صحنه را ترک نکنید. سیسیلین قطعه موسیقی آرام و غمگین از گابریل فوره آهنگساز معروف است. یکی از موسیقیدانهای جوان می گفت مکس توی آخرین لحظه این قطعه درست بعد از آخرین نوت اینقدر مهمه که در نبودش کل اجرا خراب میشه. از طرف دیگه اگه درست انجام بشه، مخاطب چنان طلسم میشه که 1 دقیقه تمام از جاش تکون نمیخوره. پس از گفتن آخرین واژه ها مکس کنید. سپس بگویید متشکرم و همانجا بمانید و چند ثانیه به تشویق حضار توجه کنید. اگر در مکس کردن مشکل دارید، سخنرانیتان را با رنگ کدگذاری کنید. از این روش در سالهای آغاز کارم بهره می گرفتم. برای مکس 1 ثانیه‌ای از 1 نوار آبی و برای مکس 2 ثانیه‌ای از 2 نوار قرمز استفاده کنید. در بحبوحه سخنرانی که ذهنتان به شدت مشغول است و نمی توانید درست فکر کنید، رنگ و علامت متفاوت آن به شما کمک می کند. همچنین زیر هر بخشی که باید با صمیمیت بیان شود، خط می کشم تا بدانم آنجا باید لبخند بزنم. مطمئن باشید کارساز است. افراد مختلف به من می گفتند به طرز شگفت‌انگیزی آرام به نظر می رسیدم و سخنرانیم روان و طبیعی بوده است. بسیاری از این توصیه ها را در موقعیت های کم خطر امتحان کنید، مثل جلسه اولیا و مربیان، انجمن خدمات اجتماعی یا جلسه مدیریت ساختمان. فرض کنید در جلسه بعدی انجمن اولیا و مربیان هستید. همیشه فکر می کردید کاش رنگ دیوار راهروی مدرسه عوض می شد. چند دقیقه فرصت دارید استدلال هایتان را بیان کنید و باید حواس همه در زمان سخنرانی به شما باشد. از آنجا که این موضوع چندان مهم نیست، برای امتحان روش هایی که یاد گرفته اید زمان مناسبی است، مثل نوسان صدا، مکس های راهبردی و کاهش آهنگ کلام برای افزایش قدرت قانع کنندگی پیام. اصلاحات در میانه راه. فرض کنید وسط سخنرانی ناگهان اشتباهی از شما سر میزند. لکنت زبان میگیرید، مطلبی را جا میاندازید یا هیچ چیز یادتان نمیآید. اگر بگذارید منتقد درونی کنترلتان را دست بگیرد و شما را سرزنش کند، این خطر وجود دارد که واکنش جنگ یا گریزتان فعال شود. بدنتان کارکردهای غیر ضروری مانند توانایی مغز در تفکر منطقی را از کار می اندازد و این اصلاً به نفعتان نیست. حالا باید چه کار کنید؟ اگر خوششانس باشید و پیش از بروز این احساسات متوجه افکار انتقادی شوید، می توانید دیدگاهتان را به سرعت عوض کنید. بازنویسی واقعیت. برای یک ثانیه هم که شده فکر کنید اشتباهی که کرده اید خوب بوده است. این برای از کار انداختن واکنش جنگ یا گریز کافی است. از آنجا که نخستین واکنش مغز در برابر مفاهیم جدید پذیرش آنهاست، در چند ثانیه‌ای که طول می‌کشد انکار به وجود آید، با اعتماد به نفسی که جان تازه‌ای گرفته، اشتباهتان را به دست فراموشی سپرده اید. برای نمونه، به خودتان بگویید حتی قول‌های کسب و کار و هنرمندان آگاهانه اشتباه می‌کنند تا مخاطب به آنها احساس نزدیکی بیشتری کند. سام والتون، بنیانگذار فروشگاه والمارت، یادداشت‌هایش را در مسیر جایگاه سخنرانی روی زمین می‌انداخت. فرانک سیناترا نیز پیش از ورود به صحنه یقه پیراهنش را به هم می‌ریخت. فقط شما این گونه نیستید. اگر افکار منفی به سرتان زده، باید هورمون اکسیتوسین را در بدنتان به جریان بیاندازید تا واکنش جنگ یا گریز را خنثا کنید. برای انجام این کار، شیوه نامه ای را که بعداً می آید به کار بگیرید. گرچه شاید به نظر برسد مراحل بسیاری دارد، اما کل این فرایند کمتر از 2 ثانیه طول می کشد. این کار با تمرین برایتان عادی می شود. آن را با سرعت نور انجام می دهید و در کمتر از چند ثانیه اعتماد به نفستان برمی گردد. ذهن انسان به گونه شگفت‌انگیزی سریع و چابک است. این فرایند را تا جای ممکن با بحران‌های کوچک تمرین کنید تا اگر بحران بزرگی در زندگیتان رخ داد، ملکه ی ذهنتان شده باشد. برای مثال، اگر در جلسات از پاسخی که داده اید چندان راضی نیستید و منتقد درونیتان وارد عمل شده، پیش از آن که دوباره صحبت کنید، این فرایند اصلاحات در میانه راه را اجرا کنید. از روش تجسم عمومی در فصل 5 استفاده کنید. تمرین عملی اصلاحات وسط کار. مطمئن شوید هیچ ژست عصبی ندارید که وضعیت درونیتان را بدتر کند. نفس عمیقی بکشید و بدنتان را شل کنید. از ننگ زدایی و اغراق زدایی استفاده کنید. یادتان باشد همه اشتباه می کنند و این نیز بگذرد. دقت کنید هر فکر منفی که دارید فقط فکر است و همیشه درست نیست. چیزهای کوچکی را که شکرگزارشان هستید پیدا کنید، مثل توانایی نفس کشیدن و اینکه از این سخنرانی جان سالم به در خواهید برد. فرض کنید کسی که به او اعتماد دارید 20 ثانیه بغلتان می‌کند. البته شاید 20 ثانیه زمان نداشته باشید، ولی اگر این کار را انجام دهید به شکل چشمگیری کارساز خواهد بود. بعد از فروکش کردن واکنشتان به خطر، برای آنکه دوباره اعتماد به نفستان را به دست آورید، لحظه ای از زندگیتان را به یاد بیاورید که در آن احساس پیروزی مطلق می کردید. چون مغز بین واقعیت و خیال تمایز قائل نمی شود و بدنتان از همان مواد شیمیایی پر خواهد شد که در آن لحظه پیروزی و سرشار از اعتماد به نفس ترشح شده بود. در اینجا به شما کمک می‌کنیم مانند شیمیدان‌ها مغزتان را به بازی بگیرید. به این ترتیب زبان بدنتان درست همان زبان بدنی خواهد شد که برای تأثیرگذاری، قانع کنندگی و الهام بخشی به آن نیاز دارید. روز سخنرانی، حفظ تمرکز. ما مهمترین دستورالعمل برای سخنرانی موفق ساده است. درباره مخاطب صحبت کنید، نه خودتان. به محض آنکه نگران خود شوید، مثل فکر کردن به اینکه اوضاعتان چگونه است یا آیا این جمله درست بود یا نه، به سرعت سر و کله خود انتقادی پیدا می شود. به جای این کار، اگر تمام و کمال درباره مخاطبان صحبت کنید، مثل فکر کردن به اینکه حالشان چگونه است، دیگر بر خودتان تمرکز نمی کنید. دست پاچگی را کنار می گذارید و در وضعیت حسن نیت قرار می گیرید. مخاطبتان هم متوجه می شود و سپاسگزار خواهد بود. برای اینکه حسن نیت را در خود تقویت کنید و نگه دارید یا هر زمان که لازم شد به وضعیت حسن نیت برگردید، هر کدام از ابزارهایی را که در فصلهای چهارم و پنجم یاد گرفتید به کار ببرید. تمرین عملی فهرست بررسی روز سخنرانی. در صورت امکان زودتر از موعد به محل سخنرانی بروید. روی صحنه قدم بزنید تا سخنرانی را تجسم کنید و صحنه را در اختیار بگیرید. به یکی از اتاقهای ساکت مجاور بروید و از ابزارهای درونی مانند تجسم برای رفتن به وضعیت ذهنی با اعتماد به نفس و صمیمی استفاده کنید. قبل از شروع سخنرانی مکث کنید. 3 ثانیه صبر کنید و با مخاطب روبرو شوید. در طول سخنرانی احتمال مشکلات بیرونی یا درونی را بدهید. از ابزارهای اصلاح در میانه راه بهره بگیرید. اشتباه را با متانت بپذیرید و آن را به سوژه‌ای برای خنده مخاطبان بدل کنید. یادتان باشد در طول سخنرانی مکث کنید، نفس بگیرید و عجله نکنید. جایگاه را به سرعت ترک نکنید. بعد از گفتن آخرین کلمات مکث کنید. نکته های کلیدی. سخنرانی باید پیام اصلی، ساده و کاملا شفافی داشته باشد. این پیام باید با 3 تا 5 نکته اصلی پشتیبانی شود. از هر نکته با گفتن داستانی سرگرم کننده، آماری جالب، نمونه عینی یا استعاره شفاف پشتیبانی کنید. سخنرانیتان را کوتاه و سرگرم کننده کنید. به ارزش هر جمله توجه کنید. در صورت امکان زودتر در محل سخنرانی حاضر شوید. روی جایگاه قدم بزنید تا سخنرانیتان را تجسم کنید و صحنه را به تصاحب درآورید. پاهایتان را به اندازه عرض شانه ها باز کنید و وزنتان را روی هر دو پا تقسیم کنید تا تعادلتان به خوبی حفظ شود و تا جای ممکن فضای صحنه را اشغال کنید. حرکات اضافی را که حواس مخاطب را پرت می کند کنار بگذارید. طوری صحبت کنید که انگار رازی را با مخاطبانتان در میان می گذارید. یعنی نکته خاص و محرمانه‌ای به آنها می گویید. برای افزایش صمیمیت صدای خود از لبخند و نوسان صدا بهره بگیرید. با هر شخص 1 یا 2 ثانیه تماس چشمی برقرار کنید. زیاد و آگاهانه مکس کنید تا با اعتماد به نفس به نظر آیید. سخنرانیتان را هیجان انگیز کنید و منتظر فرصتی برای نفس کشیدن باشید.